ساعت 17 به وقت تهران به رادیو فردا گوش میکنید. ترکیه به طور همزمان مناطقی را در سوریه و شمال عراق بمباران کرد. حزب کارگران کردستان اعلام کرد بعد از حمله هوایی ترکیه توافق آتش‌بس با آنکارا معنایی نخواهد داشت. علی اکبر ولایتی به شبکه الجزیره گفت ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی خود را نمی‌دهد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مرور اخبار ایران و جهان. ترکیه به طور همزمان حملات هوایی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق را آغاز کرده. مقامات حزب کارگران کردستان تایید کردند که 5 اردوگاه نظامی این گروه در کوههای قندیل عراق حدود ساعت 11 شب به وقت محلی مورد حمله سنگین جنگنده‌های F-16 ترکیه قرار گرفته. این حملات ساعتی پس از آن آغاز شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آغاز برخورد به گفته او جدیتر با گروه حکومت اسلامی و حزب کارگران کردستان خبر داد. در همین حال روز جمعه دولت ترکیه در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این کشور حملات خود را علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه به دلیل آنچه ناتوانی و نیز بی‌علاقگی رهبران سوریه در مبارزه با اسلامگرایان افراطی خوانده آغاز کرده است. در همین باره خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد پس از بمباران شبانه هواپیماهای جنگنده ترک بر فراز مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی و اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق، این حزب در بیانیه‌ای قرارداد صلح را با دولت ترکیه بی‌معنا خواند. این نخستین حمله ترکیه به مواضع PKK پس از برقراری توافق آتش‌بس سال 2012 میلادی با حزب کارگران کردستان است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در یک نشست خبری اعلام کرد تدارک دور سوم حمله هوایی و زمینی به مواضع حکومت اسلامی در سوریه و PKK در عراق در جریان است. او همچنین از بازداشت دست کم 590 فرد مظنون به همکاری با حکومت اسلامی و حزب کارگران کردستان در سراسر ترکیه خبر داد. و علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با شبکه الجزیره گفت ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی خود را به بازرسان این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل نخواهد داد. علی اکبر ولایتی همچنین تاکید کرد که ورود بازرسان سازمان انرژی اتمی یا بازرسان هر نهاد دیگری به پایگاه‌های نظامی ایران ممنوع است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه به انتشار این گفتگو گزارش داد. آقای ولایتی گفته است که این اظهار کلام نهایی است. پیش از توافق اتمی وین رهبر جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده بود که اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران را نخواهد داد و این موضوع را خط قرمز خوانده بود. همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. ترکیه پس از ماه‌ها گفتگو با آمریکا سرانجام موافقت کرد هواپیماهای جنگنده آمریکا برای حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه از پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب این کشور استفاده کند. از همکارم جان خاکزاد گزارشی میشنوید در همین زمینه.
پس از گفتگوهای تلفنی روز پنجشنبه میان باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با رجب طیب اردوغان همتای ترک او، آنکارا موافقت کرده آمریکا برای حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه از پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه استفاده کند. موافقت آنکارا پس از ماه‌ها گفتگو با واشنگتن صورت گرفته است. به گزارش فرانس پرس، کمتر از یک سال پیش که حملات هوایی آمریکا علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه آغاز شد، واشنگتن بارها درخواست استفاده از پایگاه اینجرلیک را با ترکیه در میان گذاشته بود که با عدم استقبال ترکیه روبرو شده بود. اما ترکیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور اجازه استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه همچنین موافقت کرده است آمریکا برای حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه میتواند از هواپیماهای جنگی و همینطور از پهپادهای جنگی نیز در پایگاه اینجرلیک استفاده کند. اما حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، افزایش همکاری ترکیه با آمریکا در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش را تغییر آنچنانی موضع آنکارا نمی‌داند.
من فکر می‌کنم تغییر موضع به طور 100% نباشه و این بیشتر ناشی میشه از فشاری رو که آمریکا به ترکیه آورده. چندی پیش شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله مقام‌های نظامی به ترکیه رفتن که صحبت بکنن که بتونن بیشتر از پایگاه اینجرلیک استفاده بکنن علیه داعش و در واقع ادامه بمباران‌ها. ولی شواهد نشون میده ترکیه در اثر این فشار آمریکا یک اقداماتی رو انجام داده، از جمله که شمار زیادی از افرادی رو که میخواستن از مرز ترکیه عبور بکنن و برن به سوریه بازداشت کرده. ولی باید ما ببینیم که واقعا این تغییر موضع دائمی خواهد بود یا نه.
رسانه‌های ترکیه روز جمعه گزارش دادند آنکارا قصد دارد یک منطقه حائل میان مرزهای خود با سوریه ایجاد کنند که منطقه پرواز ممنوع خواهد بود. این منطقه تا 90 کیلومتری داخل خاک سوریه ادامه خواهد داشت. حسین آریان، کارشناس نظامی، عقیده دارد منطقه حائلی که ترکیه قصد ایجاد آن را دارد بیشتر برای کنترل کورد هاست.
ترکیه یک نگرانی بسیار عمده‌ای داره و اون از نظر کورد هاست. با توجه به اینکه کورد های سوریه یک نوار کاملی رو از طرف کوبانی به طرف عراق به وجود آوردند در امتداد مرز ترکیه، اینی که ترکیه تصمیم گرفته با توجه به این نگرانی که این منطقه حائل رو در واقع از طرف غرب کوبانی در امتداد سوریه به وجود بیاره. در گذشته آمریکا و کشورهای غربی با این مخالفت کردند برای اینکه نمیخواستند تا اون درجه رو که ترکیه مایل هست وارد عمل بشن.
ایالات متحده آمریکا و همپیمانان این کشور در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی هنوز به طور رسمی موافقت یا مخالفت با ایجاد منطقه حائل میان خاک ترکیه و سوریه را ابراز نکردند.
گزارش همکارم جان خاکزاد را میشنیدید درباره موافقت ترکیه با استفاده آمریکا از پایگاه هوایی اینجرلیک برای حمله به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه.
سازمان عفو بین الملل میگوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند.
عفو بین الملل مجازات اعدام و مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه.
روزنامه واشنگتن پست از سازمان ملل متحد خواستار اقدامی فوری برای آزادی روزنامه‌نگار زندانیش در ایران شد. با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
هفته و 8 دقیقه در تهران، همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. اما در آلمان اولین نمایشگاه گرافیتی و یا دیوارنگاری ایرانی پس از 6 روز فعالیت به کار خود در برلین پایان داد. در این نمایشگاه آثار دیوارنگاری 5 هنرمند ایرانی از تهران، لندن، برلین و نیویورک به تماشا گذاشته شد. شرح بیشتر درباره این نمایشگاه در گزارش شهرام میریان.
شهر برلین که از آن به عنوان مرکز اصلی هنر دیوارنگاری در اروپا یاد می شود، برای اولین بار شاهد نمایشگاه بزرگی از 5 هنرمند ایرانی بود. این نمایشگاه با عنوان تهران 94 قرار بود آثار 7 هنرمند ایرانی را به تماشا بگذارد، ولی 2 تن از آنها که ساکن تهران هستند به خاطر عدم دریافت ویزا از سفارت آلمان نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. این آثار در گالری ساموس در برلین به نمایش درآمد و به گفته تسندرکارانش با استقبال دور از انتظار روبرو شد. هنر موسوم به دیوارنگاری در دنیا جوهره و سرشتی اعتراضی دارد و گفته می شود این هنر به سبک و شیوه نوین و امروزی خود از دهه 80 خورشیدی به دنبال رواج موسیقی رپ فارسی در ایران رشد کرده. یکی از 5 هنرمند ایرانی که بار اصلی نمایشگاه تهران 94 در شهر برلین بر دوش او بوده جوانی است با نام هنری اوهام. این هنرمند 23 ساله 2 سال است از آلمان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گرایش خود به هنر دیوارنگاری و گرفتاری‌ها و مشکلات اهالی این هنر در ایران اینطور گفته.
10 سالم بود که شروع کردم و خب یه آدم یه سری هیجاناتی داره. گفت کردم که کار جالبیه، من میتونم این کار انجام بدم و شروع کردم. با یه سری آدم ها توی راه آشنا شدم. کم کم مطالعه‌مو که بیشتر کردم دیدم جز این که کار جالب و جذابیه برای یه نوجوان، کاریه که میشه باهاش حرفم زد. 18 سالم شد، 19 سالم شد و دیدم که نه، واقعا احتیاجه که جز این جذابیت یه کار دیگه هم بکنم، بیام یه حرفی هم باهاش بزنم. اینطوری شد که اوهام معنی گرفت و یه سری شعر از رپرهای ایرانی اومد کنار کارام. سعی کردم یکم مفهومی‌تر مثلا استنسیل و شابلون کار بکنم. اینطوری شد که ادامه دادم، یه جورایی خواستم حرفمو بزنم باهاش.
همونطور که اشاره کردین آقای اوهام، شما در تهران از 16 سالگی رو آوردین به هنر دیوار نگاری. روزنامه های آلمان که با شما گفتگو کردن آقای اوهام، شما به اونها گفتین که دستگیرم شدین.
تو دادگاه هم رفتم ولی دادگاه من رو آزاد کرد. ولی خب دوستانی داشتم که به زندان اوین رفتن و با وثیقه آزاد شدن. خب وقتی توی ایران شما رو به عنوان گرافیتی کار میگیرن، خیلی فرق داره با جاهای دیگه دنیا، چون که جاهای دیگه دنیا به عنوان وندال یا خرابکار میشناسن و خب میگن شما یه خسارتی به دیوار زدی، نسبت به اون متراژی که خسارت زدی یه خسارت مالی پرداخت میکنی و آزادت میکنن. ولی تو ایران اینطوری نیست و داستان سیاسی میشه. وقتی که به عنوان گرافیتی کار میگیرنتون، بهتون میگن شما شیطان پرستین، فریماسونرین و اینا و میتونین حتی به عنوان علیه رژیم شناخته بشین. و خب وقتی توی دادگاه میرین باید ثابت بکنین که اینطوری نیست. ولی خب هنوزم پیش میاد که میگیرن بچه‌ها رو و از اونجایی که اطلاعاتی ندارن و فکر میکنن که ضرر داره برای ایران، میرن زندان. و داشتیم موردایی که مجبور شدن به خاطر اون مشکلاتی که توی زندان براشون پیش اومده از ایران خارج بشن.
این هنرمند 23 ساله ایرانی با نام هنری اوهام در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به استقبال دور از انتظار از نخستین نمایشگاه دیوارنگاری ایرانی در شهر برلین گفته با یاری و کمک دوستانی که در آلمان پیدا کرده تصمیم گرفته این نمایشگاه را همه ساله در چنین روزهایی از فصل تابستان با شرکت شمار بیشتری از هنرمندان ایرانی در پایتخت آلمان برگزار کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام میریان بود با گزارشی از نمایشگاه دیوارنگاری ایرانی در برلین. اما اگر درباره گزارشی که همینک شنیدید یا درباره دیگر مطالب رادیو فردا نظری دارید، میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. در فرصت باقی مانده اجازه بدید یک خبر دیگر هم برای شما بخونم. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در کنیا گفت آفریقا در حال حرکت است و یکی از سریع‌ترین رشد‌ها را در دنیا دارد. باراک اوباما که برای نخستین بار پس از دوران ریاست جمهوریش به کنیا زادگاه پدری خود سفر کرده، در مراسمی تأکید کرد مردم آفریقا در حال نجات یافتن از فقر هستند. طبقه متوسط در حال رشد است و جوانان با بهره برداری از تکنولوژی در حال تغییر وضعیت کسب و کار در منطقه هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده باراک اوباما قرار است در کنفرانسی در کنیا با هدف تشویق کارآفرینان به سرمایه‌گذاری در آفریقا شرکت کند. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و دعوت می‌کنم در بخش بعدی خبرها هم همراه ما بمانید. روز خوش. Thank you.